متشکرم. خب ساعتی قبل از اینکه سال نو بشه در کشور ما اتفاقی افتاد، یعنی سیل جاری شد و خب یک بحران بزرگ به وجود آمد. دامنه بحران از شمال شروع شد تا جنوب کشور ادامه پیدا کرد و الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم قسمت بسیار زیادی از کشورمون در واقع تحت تاثیر سیل قرار گرفته و متاسفانه خسارات مالی و جانی قابل توجهی هم به بار آمده. سوال من این هستش که به عنوان یک متخصص در علوم ارتباطات، آیا آنچه که وسایل ارتباط جمعی و دیگر وسایل ارتباطی طی مدت مذکور، یعنی یک ماهی که گذشت، انجام دادن در زمینه خبررسانی، اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی، آیا آنچه که انجام شد رو صحیح میدونید و به نظرتون کافی بود و درست بود یا خیر؟
بله، من ابتدا میخوام که عرض ادبی داشته باشم خدمت مهمان بزرگوارتون جناب آقای دکتر هاشمی و همینطور شنوندگان محترم. من ابتدا میخوام که خدمتتون بگم که اساساً در زمانهایی که بحرانهای متعددی اتفاق میفته، از جمله بحرانهای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال هم، واقعیتش اینه که رسانه بسیار نقش مهم و تاثیرگذاری رو در نوع تعامل افراد و کسانی که به نوعی تحت تاثیر اون حادثه و بحران قرار میگیرن داره. چیزی هم که مهمه این هست که ما متوجه باشیم که بحران ها حداقل 3 مرحله رو دارن و تو عین 3 مرحله باید که رسانه حضور فعال خودش رو داشته باشه که بتونه تاثیرگذاری داشته باشه. اولین مرحله، مرحله پیش از بحرانه و بعد در زمان بحرانه و بعد پس از بحرانه. این یک چیز طبیعیه که در حوزه حتی مدیریت بحران مورد توجه قرار میگیره و به نظر میرسه که مدیریت بحران میسر نیست مگر اینکه از قدرت و توان رسانه به عنوان یک بخش تاثیرگذار استفاده بکنه.
خب خانم دکتر، ببینید، حالا ما بحث پیش از بحران رو که شما درست هم میفرمایید البته به دلایلی ظاهرا نداشتیم، یعنی اینکه
بله من میخواستم همین
حالا من حتما در مورد این مراحل سگانه و تاثیر وسایل ارتباط جمعی و غیر جمعی البته در این مورد صحبت میکنیم. حالا به طور کلی شما به عنوان یک متخصص ارتباطات آنچه که طی این یک ماه گذشت رو در حوزه وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی درست و صحیح میدونید یا اینکه
بله هم به همین علت، حالا ببخشید من چون چرا اینو گفتم، به این علت که بگم که ببینید در نهایت اگر ما بخوایم جنبندی کلی بکنیم، به علت اینکه در مراحلی از ماجرا رسانه حضور واقعی نداشت ما دچار ضعف هستیم. یعنی ما یک بخش عمده‌ای رو از پیش از بحران دست دادیم که شاید این بخش خیلی به دست رسانه نبود. مثلا وقتی که ما میشنویم که خود هواشناسی اقرار میکنه که بله من محاسباتم لزوماً برمیگرده به 48 ساعت قبل یا 72 ساعت که البته خب اونم مهمه، ولی واقعیتش اینه که وقتی شما در مورد پیش از بحران صحبت میکنید به خصوص در این حوزه ها، بایستی که حتما میزان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به کسانی که ممکنه به نوعی تحت تاثیر مقولی مثل سیل قرار بگیرن بایستی که اتفاق بیفته و اونم از طریق رسانه است و باید میزان اعتماد سازی انقدر باشه نسبت به رسانه که رسانه آنچه که گفت همگان بپذیرن و حتما طبق دستورالعمل او عمل کنن. پس ما یه بخش پیش از بحران از دست داریم. مشکل دیگرمون هم که باز از دست دادیم این بود که ما مواجه شدیم همزمان با تعطیلات نوروزی، یعنی ما بخشی از رسانه های جریان اصلی رو نداشتیم.
حالا در این مورد البته صحبت میکنیم که در واقع موقعیت زمانی بحران هست.
بله.
خب خواهش می‌کنم که با ما همچنان ارتباطتون رو حفظ بکنید، با آقای هاشمی هم صحبت کنیم. آقای هاشمی، من میخوام همین سوال رو به نوع دیگر از شما هم پاسخش رو بشنوم. آیا اساساً تصور میکنید که زمانی که بحرانی در یک جامعه روی میده باید اخبار و اطلاعات مدیریت بشه یا اینکه نباید مدیریت بشه؟ ما جریان آزاد اطلاعات و اخبار داشته باشیم.
بله، خیلی متشکر. من هم ضمن سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز و سرکار خانم دکتر ببران عرض میکنم که من این دوگانه رو در مقابل هم تلقی نمی کنم. یعنی این که لزوما مدیریت اخبار به معنای کنترل اخبار نیست. بلکه به معنای هدایت اخبار به سمت مصرف کنندگان و مخاطبانی است که نیاز به اخبار دقیق و به هنگام دارند.
بله.
ما در باب اون ارزیابی اخبار در بحران اخیر این نکته رو میتونم عرض کنم خدمتتون که با توجه به اینکه این بحران در ایام تعطیلات نوروز رخ داد و بخشی از رسانه‌ها غیر فعال بودند، خود این عدم فعالیت بخشی از رسانه‌ها باعث شد که یه مقدار ما دچار مشکل بشیم، به این معنا که نیازمندی‌های مخاطبان برای اخبار صحیح، دقیق و جامع در یه مقاطعی تأمین نشه و متأسفانه ما در برخی از روزها با شیوع شایعات بی‌ریشه‌ای مواجه شدیم که برخی نگرانی‌ها را هم در بین مردم دامن زد. در سالی که وقتی رسانه‌ها حضور فعال و اثرگذار و جامعی داشته باشند، مردم با آرامش خاطر بهتری می‌توانند خودشون رو تجهیز کنند و مدیریت بهتری نسبت به بحران انجام
بده. آیا هاشمی، حالا شما از شایعات نام بردید که البته سخن بسیار درستی هم هست، این شایعات باعث می شد که هم مردم بر نگرانیشون افسوده بشه و همین که بعضی وقتها باعث می شد در روند مدیریت بحران اختلالات ایجاد بشه، اما مستحضر هستید که زمانی شایعه روی می ده که با نقاط ابهامی بسیار زیادی در یک واقعه یا رویداد یا جامعه روبرو هستیم، یعنی زمانی که ابهام ایجاد میشه مردم به شایعه پردازی روی می آورند، یا حالا برخی ها با غرض و البته برخی هم ممکن است از رسانه ها یا مثلا فضاهای مجازی با غرض این کار رو انجام بدن. من میخوام یک سوالی رو از شما بپرسم که ناظر بر همین قضیه هست. در سفری که آقای رئیس جمهور به مناطق سیل زده داشتن، تنها خبرگزاری که اجازه داشت که با ایشون هم سفر باشه خبرگزاری ایرنا بود ظاهرا. بله،
این خودش هم یکی از اون شایعات بود. نه خیر، خب. چنین چیزی اصلا نه.
خب همین دیگه،
این هم یکی از شایعات بود.
بسیار خوب، حالا اگر که نبود شما بفرمایید که چرا این شایعه ایجاد شد، اگر خبرگزاری دیگر بودن که نقطه ابهامی نبود که این شایعات اتفاق بیفته.
بله، همون که عرض کردم، یعنی بخشی از مراکز و کانون‌های خبری وقتی که نتوانن حضور به موقع داشته باشن، زمینه برای پذیرش شایعه مطرح میشه. شایعه کم پخش شد این بود که در واقع در معیت آقای رئیس جمهور فقط صدا و سیما و خبرگزاری ایرنا حضور داشتن، در حالی که چنین چیزی نبود و خبرگزاری ایرنا یکی از خبرگزاری هایی بود که حضور داشت. البته خب جهت حضور همکاران ایرنا در استانهای مختلف و فعالیت شبان روزی همکاران ما، خبرنگاران ایرنا در همه استانها در جریان سیل حضور فعالی داشتن، ولی سایر همکاران رسانه از بخشهای مختلف هم کم و بیش فعالیت خودشون داشتن و همچنین خبرنگاران فعالیت گسترده‌ای داشتن. ولی وقتی که شایعات به نوعی اعتماد اجتماعی آسیب می‌بینه و اون بله. هم بستگی آسیب می‌بینه و خودش یک معضلی میشه در کنار بحران موجود و حواشی و هزینه‌های اجتماعی را افزایش میده.
بله، خب متشکرم. اجازه فرمایید که برگردیم به خانم دکتر ببران و خواهش می‌کنم شما ارتباطتون رو با ما حفظ کنید تا در ادامه برنامه در خدمتتون باشیم. خانم دکتر ببران، یه مقوله هست که حالا در ابتدای برنامه هم من اشاره کردم، تا چند سال پیش انحصار اطلاع رسانی و اخبار در اختیار وسایل ارتباط جمعی بود. من تاکیدم روی جمعی هست، در اصطلاح شاید بتونیم بگیم وسایل ارتباطی سنتی تر، و بعد که فضای مجازی ایجاد شد و بعد شبکه‌های اجتماعی، خب یک قسمتی از اخبار منتقل شد انتشارش به همین فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. اساساً شما آیا این اتفاق رو اتفاق خوبی میدونید یا اتفاق نامبارکی میدونید؟
اساساً اتفاق میمون و مبارکیه. شما ببینید میزان در واقع حضور رسانه‌ها در فضای سایبر و حضور افراد متعدد، یعنی کاربران و گاهی به شکل شهروند خبرنگاران و از این دست، بسیار امر مبارک و خوبیه. ولی ببینید نحوه استفاده از فضای مجازی است که الان مورد بحث قرار میگیره. فضای مجازی به عنوان یک فرصت فوق‌العاده در اختیار همگان قرار گرفت تا اینکه در واقع اون یکی از حوزه‌های اساسی حق بشری که دسترسی به اطلاعات بود فراهم بشه، و به نظر من این بسیار پدیده مناسبیه. اتفاقی که در حوزه فضای مجازی امروز داره صورت میگیره و یه مقداری نگران کننده است این هست که اون چیزی که در حوزه فضای مجازی است مربوط میشود به همگان با درجات متعددی از اطلاعات که همه چیز رو لزوماً نمیدونن و فیلتری هم در این حوزه وجود ندارد و افرادی هم بسیار زیادند که بیان و سوء استفاده بکنن از این امکان و بخوان برای بهره برداری ها و منافع شخصی و گروهی و غیره از این فضا استفاده کرده و اون بهره خودشون رو ببرن و به علت این که ما یک مقوله داریم که خب خیلی الان بیشتر از گذشته الحمدلله همگان باهاش آشنان تحت عنوان سواد رسانه‌ای، در حوزه سواد رسانه‌ای میزان در واقع اون درک و تحلیل و تفسیر و آگاهی از اون پیام‌هایی که به افراد میرسه رو برایند اون رو اندازه‌گیری میکنه. حالا اگر میزان سواد رسانه‌ای افراد میزان مناسبی نباشد در این فضا، هر چیزی رو ممکنه بپذیرن. به قول آقای دکتر هاشمی الان داشتن اشاره میکردن در زمینه سیل امسال به علت عدم حضور رسانه‌های جریان اصلی، البته ایرنا و خبرگزاری رسمی ما حضور داشتن، صدا و سیمای ما هم حضور داشت، ولی چون بقیه رسانه های حضورشون کم رنگ بود تقریبا افتاد میدان به دست کامل فضای مجازی و همگان هر چی که داشتن عرضه می کردن و چون افراد لزوما قدرت تحلیل این قصه رو نداشتن می اومدن می پذیرفتن که بله مثلا الان ما یکی از بحثای این بود که آیا سد کرخه شکسته و این چقدر به میزان اون حراس و نگرانی مردم حداقل اهواز دامن زد، چقدر این مردم رو نگران کرد که حالا بناست که کل خونه اینها رو آب بگیره، در حالی که واقعا اینطور نبود و بارها و بارها تکذیب شد. خوشبختانه بله رسانه جریان اصلی حضور داشتن و خوشبختانه امسال الحمدلله رادیو و تلویزیون به خصوص شبکه خبر و رادیو پیام بسیار بهتر از دوره‌های قبل کار کردن، ولی واقعیت اینه، همون نکته‌ای که شما فرمودید که فضای مجازی اساساً خوبه، ولی اینکه ما چگونه در اون عمل می‌کنیم و اگر ما بتوانیم و احسن میزان سواد رسانه‌ای مخاطبمون رو افزایش بدیم و رسانه جریان اصلی بتواند در تکمیل خودش از رسانه‌های فضای مجازی به میزان مکفی استفاده بکنن، به نظر من این یک پدیده بسیار مبارکی است.
خانم دکتر ببران، در یک جمله آیا فکر میکنید عامل اصلی این که تفوق پیدا کردن شبکه های اجتماعی بر شبکه های رسمی در خبررسانی طی حادثه اخیر این بود که ما با تعطیلات مواجه بودیم یا دلایل دیگری رو خواهید گفت؟ اگر دلایل دیگری هست که بعدا
نبود رسانه‌های جریان اصلی یکی از پدیده‌های اصلی به این علت بود. یک بخشش هم برمیگرده به میزان اعتماد مخاطب به رسانه‌های جریان اصلی ما
که حالا در این مورد صحبت می‌کنیم.
بله.
خب آقای دکتر هاشمی، فرمودید که شایع بود اینکه همراه آقای رئیس جمهور فقط صدا سیما و خبرگزاری ایرنا بود و خب حالا خوب شد که این شایعه تکذیب شد توسط یک مقام رسمی و یک خبرگزاری رسمی کشور. آقای دکتر هاشمی
بفرمایید.
بله، عرض این هستش که در صورتی که رسانه‌های ارتباط جمعی، در واقع بتونیم بگیم که رسانه‌های رسمی در کشوری مثل کشور خود ما با شرایطی که ما داریم وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندن، مردم از طریق فضای مجازی به هر حال به دنبال اخبار و اطلاعات خواهند بود. یک موردی رو خانم دکتر ببران اشاره کردن، جناب علی هم البته اشاره کردید که علت این که شبکه‌های اجتماعی در حادثه اخیر بیشترین در واقع خبر پراکنی رو داشتن، یکیش این بود که ما با تعطیلات مواجه بودیم و عدم حضور برخی از خبرگزاری‌ها و خبرنگاران و امثال اینها بود. اما آیا میزان اعتمادی که مردم به وسایل ارتباط جمعی رسمی دارند هم در اقبال اونها به سمت فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چقدر میتونه مؤثر باشه؟
بله، ببینید توسعه شبکه اجتماعی و رقابت اون با خبرگزاری اصلی یک مسئله جهانی است، منحصر به جامعه ما نیست.
بله.
من هم مثل خانم دکتر اعتقادم بر این است که حضور و فعالیت رسانه های جدید به نفع جامعه است و موجب گسترش اطلاع رسانی آزاد خواهد شد. اما مثل هر پدیده دیگری میتونه عوارض منفی هم در کنار فواید و برکاتش رو داشته باشه. خب امسال وقتی ما با تعطیلات مواجه بودیم برای روزنامه ها منتشر نمی شدن. البته ما در روزنامه ایران رو تونستیم به شکل آنلاین منتشر کنیم و همکاران ما منشأ خدمات ارزشمند در حوزه اطلاع رسانی هم بودن. ولی به هر حال در جامعه مدرن و در سالهای اخیر به ویژه در واقع باید بگیم جامعه پست مدرن در جواب خیلی از کشورها، ما با اخبار فیک جعل، اخبار جعلی و فیک نیوز مواجه هستیم به عنوان یک چالشی که فراروی جوامع مختلف و رسانه‌های مختلف است. وقتی که در چنین شرایط جامعه قرار میگیره هم یک رقابتی بین رسانه‌ها صورت میگیره و هم اعتماد به اخبار تغییر میکنه. ببینید ما در خبرگزاری جمهوری اسلامی شعارمون صحت، سرعت و دقت هست، یعنی اینکه دقت و صحت رو فدای سرعت نمیکنیم. اما بخشی از رسانه‌های جدید در فضای مجازی بیش از دقت و صحت براشون سرعت مهمه. در نتیجه اخباری منتشر میشه که از اعتبار کافی برخوردار نمیشه و به تدریج اعتماد مخاطب به این رسانه‌ها کم میشه. در این حال اونها چون یه سری اخبار رو هم با سرعت زیادی منتشر میکنن که اتفاقا اخبار درستی هم هستن و خبرگزاری‌های اصلی چون که میخوان در واقع کنترل و چک های لازم رو انجام بدن سرعتشون کمتر میشه، ممکنه که این اعتماد یا اتکا به این خبرگزاری یه جاهایی کمتر بشه. بنابراین در این فضای رقابتی ما با یک شرایط خاصی مواجه هستیم که مدیریت اطلاع رسانی رو یه مقداری دشوار میکنه و عرض کردم این دشواری منحصر به جامعه ما نیست، پدیده جدیدی است در همه جوامع و در همه دنیا. پیشنهادی که اینجا میشه داد اینه که به هر حال از خبرگزاری های رسمی و رسانه های رسمی انتظار میره که اخبار دقیق و صحیح رو منتشر کنن. البته تلاششون برای این باید باشه که سرعت رو هم بیشتر کنن و در این فراینده در واقع رقابت رسانه‌ای مخاطبان بتونن قدرت انتخاب داشته باشن و به تدریج مرجعیت رسانه‌ای برای رسانه‌های معتبر و دقیق تقویت بشه.
آقای دکتر هاشمی، برداشت من از صحبت‌های شما این هستش که در حادثه اخیر با توجه به اینکه ما در تعطیلات بودیم و اتفاقات پیرامونی، ما خیلی به لحاظ خبررسانی به مشکل مواجه نبودیم و این سیر طبیعی کار بود و در هر جامعه دیگه هم بود همین اتفاقات می افتاد.
بله. همینطوره، یعنی ببینید در بسیار. خیلی در همه جوان در حالا سالم... مشکلات ایجاد میشه. بله. ولی من میخوام بگم که این اشکالات فرعی که طبعا اینجا هم وجود داره و انکار نمیخوایم بکنیم نباید مانع از ارزش کار همکاران رسانه‌ای بشه و انصافا در این مدت هم رسانه‌های ما خدمات ارزشمندی رو ارائه کردن. نمیخوام بگیم بدون ضعف بوده، ولی کار درخشانی کردن و این رو هم من اضافه کنم که بر اساس تحقیقات میدانی که صورت گرفته بالای 95% مردم ما اخبار سیل و حواشی اون رو تعقیب میکردن و رسانه‌ها توانستن تا حدی این نیازها رو البته تامین کنن.
آقای دکتر هاشمی، شما رئیس خبرگزاری رسمی کشور و یکی از پرمخاطب‌ترین خبرگزاری‌های کشور هستید. آیا فکر می‌کنید که خبرگزاری های ما و سیستم های ارتباطی و ارتباط جمعی ما، حالا مثل خبرگزاری های رسمی و صدا و سیما به طور اخص، آیا میتونن مدیریت اطلاعات و اخبار رو در شرایط بحرانی به صورتی خوب و منظم انجام بدن، یا اینکه ما باید در این زمینه کار کنیم و خبرنگاران و اصحاب رسانه ها آموزش های لازم رو ببینن؟
ببینید به نظر من ظرفیت های زیادی در این حوزه وجود داره در بین رسانه های مختلف، خبرگزاری رسمی، رسانه ملی، ولی حتما ما نیاز به کار بیشتری داریم. این اتفاقی که در این ابتدای سال 98 افتاد، یعنی بحران گسترده سیل، آزمونی بود برای حوزه های مختلف ما و آزمون سختی بود بخاطر اینکه یک سیل بی سابقه بود که تقریبا عمده پهنه‌های کشور رو در بر گرفت. بیش از 24-5 استان درگیر شدن. خب همه این استان‌ها مخاطبانی دارن و حساسیت‌هایی که بایستی پوشش داده می‌شد. طبیعتاً در گلستان، لرستان و سپس خوزستان این مسئله دامنه‌ای وسیع‌تری داشت و امروز هم در خوزستان ما با حوزه وسیعی از عوارض سیل مواجه هستیم که رسانه‌های ما موظفن که پوشش بدن. حتما ما بایستی از این تجربه استفاده کنیم، نقاط قوت ارزشمندی که داشتیم اینها رو تقویت کنیم، رشد بدیم و حتما بایستی متقابلا آسیب شناسی هم کنیم، نقاط ضعف رو شناسایی کنیم و آمادگی بیشتری به دست بیاریم برای رخدادهایی که در قالب وضعیت خاصی در آینده اگه بخواد اتفاق بیفته با آمادگی بیشتری باش مواجه بشیم. بله.
خب برگردیم به خانم دکتر ببران. خانم دکتر ببران،
اگر بدید من از حضورتون مرخص بشم چون احتمال میدم که
خیلی متشکریم. بله خیلی متشکریم آقای سید ضیاء هاشمی، دبیر محترم خبرگزاری ایران. درود بر شما و خدا نگهدار. خانم دکتر ببران، یه مقوله‌ای رو آقای دکتر هاشمی بشاره کردن و اون بحث این هستش که بعضی وقتها سبقت گرفتن در انتشار اخبار، و این بیشتر هم در خصوص وسایل ارتباط جمعی هست، باعث میشه که اخبار به صورت موثق و مستند منتشر نشه. آقای دکتر هاشمی معتقد بودن که این یکی از عوامل آسیبزا هست و همین باعث میشه که ما عرصه خبررسانی و اطلاع رسانی رو واگذار کنیم به فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. تا اینجا شما با این سخن ایشون چقدر موافقید؟
بله، این دقیقا اتفاقا نکته درست رو میگن. یعنی واقعیتش این هست که یه بخشی از این که دوستان عقب میمونن در دنیای امروز حتما سرعت حرف اول رو میزنه خیلی جاها، ولی ما قطعا نکته که آقای دکترم گفتن نکته درستی بود، ما صحت و درستی خبر رو قطعا نباید فدای سرعت بکنیم، ولی این یک راه حل داره. ببینید الان مشکل ما در حوزه خبرگزاری های رسمی ما اغلب به این جریان رسمی ما اینه، افرادی که باید در این حوزه تربیت بشن اینها آموزش های ویژه‌ای رو باید ببینن.
بله، من سوالم اتفاقا ناظر بر همین قضیه هست که بیشتر رو همین قضیه در واقع دقت کنیم.
ما خبرنگاری بحران داریم. بله. ما روزنامه نگاری بحران داریم.
در همین مورد توضیح بدید لطفاً.
دقیقا من میخواستم اتفاقا روی این نکته تأکید بکنم که متاسفانه بخش رسمی حوزه روزنامه نگاری ما، چه در روزنامه های ما، چه در خبرگزاری های ما، و حتی من فکر میکنم در رادیو و تلویزیون ما، به این مقوله به صورت خاص نپرداختن و افراد با یک معلومات عمومی روزنامه نگاری ورود میکنن و خب بر اساس همون معلومات اولی هم پیش میرن، در صورتی که حتما نیازمند گذراندن دوره های روزنامه نگاری یا ژورنالیسم بحران هستن که این یک خبرنگار بحران رو هم میطلبه. این خبرنگار در کنار صحتش و در کنار درستی مطلب باید سرعت رو رعایت کنه، ولی یکی از ملزومات این قصه اینه که او در میدان باشد. اکثر اوقات خبرنگاران محترمی در میدان ماجرا حضور ندارن، به همین علتی که سرعت فضای مجازی و شرمن خبرنگار میره بالا. علت اینه که او حضور داره، دو تا عکس میگیره و چون اطلاعات بیشتری نداره و دقیق‌تری نداره، این عکس رو حالا با یه ماجراهایی روی بالاخره صفحه میذاره و این بازنشرش بسیار بالا میره و به همون ترتیب جریان اصلی ما مقهور اون یک دونه مطلب و یک دونه عکس میده که شبان خبرنگاری گرفته که اطلاعات لازم هم در حوزه روزنامه‌نگاری نداشته.
خانم دکتر ببران، در تایید فرمایشات شما و این آغازی بشه برای سوال بعدی من، یه اصطلاحی هست در علوم ارتباطات که میگن خبر نوزادی است که در همون لحظات اولیه تولدش میمیرد. یعنی اینکه اگر خبر خیلی طول بکشه یا کمی طول بکشه، خیلی که نه، کمی طول بکشه برای انتشارش، قاعدتا دیگه به عنوان خبر تلقی نمیشه، تحلیل تلقی میشه. حالا شما اشاره کردید که ما باید مدیریت بحرانمون همراه با مدیریت بحران باشه برای روزنامه‌نگاران، برای خبرنگاران. یعنی روزنامه‌نگاری بحران در کشور ما اساساً یک حلقه مفقوده است. خبرنگاری بحران تا اونجایی که من اطلاع دارم یک حلقه مفقوده است. بله.
و ما یه حلقه مفقوده دیگه هم داریم.
حالا هست که من حالا فرمایشات شما رو خواهم شنید. در جریانات اخیر، یعنی سیلی که این یک ماه ادامه داشت، متاسفانه از شمال کشور شروع شد تا جنوب و حالا هم ابرهای بارانزا به قسمت‌های شرقی کشور رسیدن، یک نوع هیجان زدگی در خبرنگاران می‌دیدیم، اما از فضای مجازی و حتی در فضای رسمی، که این البته در فضای رسمی یک مقدار آزاردهنده بود به خاطر اینکه ما توقع داریم در فضای رسمی و رسانه‌های ارتباط جمعی یک خبرنگار با تسلط حرفه‌ای کار خبررسانیش رو انجام بده. یک نوع شتاب زدگی بود که شما هم حتما فکر می‌کنم تایید بکنید بنده رو. این شتاب زدگی خودش باعث نقصان در کار شد. یه مقوله بسیار جالبی رو شما اشاره فرمودید، خبرنگار با معلومات عمومی کاملا عادی میخواد از یک صحنه بحرانی و یک صحنه به تعبیر من تخصصی بحرانی خبر تهیه بکنه.
بله.
و او با این اطلاعات نمیتونه خبر تهیه بکنه، و اگر هم اصراری باشد بر این که هست معمولا و این اخبار منتشر میشه، اون اخبار خودش زاینده ابهام و شایعات خواهد بود. این اتفاق کاملا در رسانه‌های مجازی ما و در رسانه رسمی ما افتاد. حالا من نظر شما را هم خواهم پرسید. و مقوله بعدی هم که وجود داره، حالا اگر فرصتی شد به اون خواهیم پرداخت، بحث سمت و سوهای هستش که بعضن گرفته میشد به لحاظ گروهی یا سیاسی، که اینا به نظر من اهمیت داشت و این واقعا در حد جامعه ما نبود که در این شرایط بحرانی این سمت و سوهای سیاسی و گروهی در نحوه انتشار اخبار دخالت داده بشه. من منتظرم شما فرمایشاتتون رو.
همینطوره. من به تایید صحبت‌های بسیار دقیق شما خدمتتون بگم که ببینید، خبرنگاری دقیقاً وقتی که وارد حوزه‌های خاص می‌شود، مثلا خبرنگاری جنگ یا خبرنگاری بحران‌های اینچنینی، علاوه بر این که باید شما معلومات عمومی حوزه خبر رو داشته باشید، که باید داشته باشید، شما باید از توان بسیار بالای روحی هم برخوردار باشید. یعنی حتی از خود روانشناسی این فرد باید چک بشه که آیا میتونه در هر محیطی با هر ضایعه‌ای که بهش براش پیش بیاد یا ببینه مواجه بشه و چه برخوردی بکنه و چقدر درست اون رو در واقع منعکس بکنه و چه جوری بیاد در واقع اون، ما میگیم که تو حوزه رسالت روزنامه‌نگاری اون پل واقعی بشه بین مخاطب، بین مردم و بین مسئولان، بین حاکمه، اون ناراستی ها رو او به تصویر بتونه بکشه و به قول شما ایجاد التهاب نکنه، ایجاد تنش بیشتر نکنه. و واقعا خبرنگاری بحران یعنی خبرنگاری که همراه هست با یک طمأنینه ویژه‌ای که اصلا التهاب‌زا نیست. اگر هر تنش جدیدی ایجاد بشه، یک بحران جدیدی بر بحران قبلی اضافه می‌شود.
بله.
مثلا شما تصور بکنید یکو یکی بگی که بله فلان صد شکست یا فلان اتفاق دارد میافتد و به نادرست یک عده عظیمی و هجوم میارن از این منطقه خارج بشن و یه بحران جدیدی اینا میافرینند و تقصیری هم ندارن چون دارن همچین چیزی رو میشنوند. ببینید، به همین علت همونطور که شما فرمودید، جریان بالاخره فضای مجازی که هنوز به خرجی نیست و اینکه خب بالاخره هر کسی ورود کرده و بدون معلومات داره ورود میکنه، ولی نکته اصلی که باز قبلا هم شما اشاره کردید هم آقای دکتر، بحث اعتماد سازی جریان اصلی است که چقدر ما باید ایجاد اعتماد بکنیم در درون افراد که به هر خبری اعتنا نکنن و صرفا مرکز اصلی برای خبر حوزه بحرانشون بشه رسانه جریان اصلی. این شرطش بر این است که تمام اون حوزه های سرعت
خانم دکتر ببران اصحای میکنم که فرمایشات شما رو قطع میکنم، اساسا فکر میکنید که چنین چیزی میسره که ما مردم یک جمعه رو منحصر بکنیم به خبرگزاری ها یا وسایل
مقوله بحران؟ این اتفاق میتونه شما ببینید که همین الان میزان در واقع رجوع مردم به تلویزیون و به رادیو بیشتر از قبل شده.
بله بیشتر شده، ولی اینکه منحصرن از طریق چرا شده، ولی اینکه منحصرن از طریق مجامع رسمی باشه به نظر میسر نیست در کشور ما. در کشور
ببینید که باید این همراست. حالا من این حلقه مفقود دوم میاره اگه خدمتتون بگم.
فقط بفهمید من یه سوال مهم دیگه هم دارم که فکر کنم صدای
بفرستم. حلقه بعدی این بود، در حوزه بحرانی که در کشور ما رخ داد و در بحران‌های قبلی هم که رخ داد، ما یک سازمان مدیریت بحران داریم که این زیر مجموعه در واقع وزارت کشور ماست و البته که سخنگو هم دارد، ولی متاسفانه این سازمان دارای یک کمیته یا یک بخش اطلاع رسانی جامعه منسجم نیست. ببینید اتفاقی که افتاد و بسیاری تنش‌های دیگر رو ایجاد کرد و حرف و سخن‌ها خیلی متعدد شد، این بود که هر کسی هر جایی مصاحبه کرد و نظر داد.
دقیقاً.
و این یعنی عدم انسجام مدیریت بحران در کلان.
بله.
آیا نباید کمیته اطلاع رسانی واحدی مدیریت بحران کشور داشته باشه تا هر در هر مدیریت بحرانی بتونه این رسانه ها رو به صورت منسجم بیاد و هدایت درست اطلاع رسانی بکنه که هر کسی هر اطلاعی رو از هر جایی بیخود نگه؟ ببینید. بله. این اتفاق هم نیفتاد.
خانم دکتر، صحبت های شما دقیق و صحیح و مغتنمه و کاش فرصت بود و بیشتر در این مقوله صحبت می‌کردیم، اما فکر می‌کنم چند دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. من یک سوال مهم دارم. ببینید، کشور ما 8 سال درگیر جنگ بود. خب جنگ یک بحرانه و یک مدیریت بحران میخواد و طبیعتاً اطلاع رسانی و خبرگزاری و خبرنگار و روزنامه نگار بحران شناس هم میخواد. خب از طرف دیگه کشور ما یکی از 7 یا 10 کشور اصلی بحرانی در زمینه بلایای طبیعی هست. ما هر سال شاهد این هستیم که زلزله، سیل و امثال اینها بحران‌های متعددی در کشورمون از دیرباز تا کنون ایجاد کرده. میخوام اینو عرض کنم که کشور ما یک کشوری است که با بحران بیگانه نیست. سوال این هستش که چرا تا به حال خبرنگاری و روزنامه‌نگاری بحران در کشور ما شکل نگرفته؟
من فکر میکنم یک بخشش تقصیرش برمیگرده به نظام آموزشی حوزه روزنامه‌نگاری ما، بسیار سهل گرفته شد همه چیز در این حوزه و افرادی که بدون حتی همون حوزه در واقع آموزشی رسمی هم ورود کردن به این عرصه بدون اطلاعی. شما میبینید الان افرادی هستن که در همه زمین‌ها می‌نویسن. خب این یعنی عدم تخصص‌گرایی. عدم تخصص‌گرایی شما رو مواجه می‌کنه با در واقع بحران‌های متعددی در